بعد این شما چشم سینزده مهر سینزده آبان 98 تق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم شیخ دو تا فر رو در پایان این بحث عنوان میکنه. رسیدیم به دو تا فرع شیخ. فرع اول میفرماید که اگر پدر برای طفل خرید بکنه، پدر به عنوان ولایت برای بچهش آقای سیفی خرید کرده است، لکن به شرط خیار وی. آقای سیفی فرض بفرمایید طفله، باباش براش یه خونه خریده، منتها منی که خونه رو فروختم شرط کردم. چرا؟ اگر من پول رو تا 6 ماه برگردوندم خونه رو پس میگیرم. درسته؟ پس پدر آقای سیفی برای آقای سیفی خریده است. حالا من چه کردم؟ حالا من پولم رو آماده کردم. خب طبیعی است پول رو بدم به پدر آقای سیفی، معامله فسخه، خونه رو برمیگردونم. حالا به پدر آقای سیفی پول رو ندادم، میتوانم به جد آقای سیفی بدم؟ یعنی به پدر پدرش. صحیح است رد به جد آقای سیفی مطلقا یا صحیح نیست مطلقا یا در فرض عدم دسترسی به پدر میتوانم به جدش بدهم؟ یعنی باباش حالا نیست، دسترسی به باباش ندارم، ولی جدش هست، پدر پدر هست، پولو میدم به پدر پدر و معامله رو فسخ میکنم. شیخ میفرماید این سه وجه جاری است. شیخ متعرض دلیل این سه وجه نشده است. دلیل سه تا وجه رو خدمت شما عرض میکنم. دلیل وجهی که صحیح است رد به جد مطلقا،
چه پدر باشد
کافر مطلقا، یعنی چه پدر دسترسی بهش داشته باشیم یا نداشته باشیم، میتونم به جد آقای سیفی پولا برگردونم، معامله رو فسخ کنم. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که ما با ولی آقای سیفی معامله کردیم که باباش بود و ملاک مطلق ولی است. همون گونه ای که باباش ولیش هست، جدش هم چیه؟ ولیشه. بنابراین پدر براش خرید صحیحه. ما با این شرط فسخ پولا رو میریم میدیم به جدش که اونم ولیشه و معامله رو چه میکنیم؟ فسخ میکنیم. خداشون به هم خبر بدن، من لازم نیست خبر بدن. اونی که شرطه این است که من باید رد به ولی بکنم، هم باباش ولیه هم جدش ولیه. بنابراین منم که به ولی رد کردم، به جد رد کردم. پس اب به ما و اب خصوصیتی ندارد. مراد اینجا ولی به ما و ولیست و همون گونه ای که پدر ولیست، جدم ولیست. و من وقتی رد به ولی کردم میتونم معامله رو فسخ بکنم، پس رد به جد صحیح هست مطلقا. این وجه دلیل قول اول. قول دوم گفت به جد مطلقا صحیح نیست برگردونی پولا، رد به جد مطلقا صحیح نیست. دلیل این چیست؟ دلیل این است که آقا این شرط که گذاشته است، این شرط پولا را بیار خونه را پست میدم، یعنی پولا را بیار بده به من، منی که ابم، یعنی اب اینجا خصوصیت دارد. قصه ولی نیست، اب خصوصیت دارد. لذا میگه پولا را بیار بده به خودم، معامله را فسخ کن. پس بنابراین سلام اب خصوصیت پیدا میکند، باید به خود پدر رد بشود و لذا به جد رد بشود صحیح نیست. ادعا میکند ظهور این که بله پدر خصوصیت دارد تو این معامله. وقتی پدر خصوصیت داشته باشه پر رد به جد قبول نیست. وجه سوم، قول سوم میگد اگه بتونی بدهی رد بکنی به پدر، رد بکن به پدر. اگر قدرت بر رد به پدر نداری رد بکن به کی؟ جد. اینم قول سوم. این قول هیچ وجهی نداره، هیچ دلیلی نداره، مگر این که شما ادعا کنید که ولایت ذات مراتب است. یعنی مثل همون داستان ولایت یتیم و صغار و قیب و اینا که گفتیم، و اونجا گفتیم اول ولی کیست؟ پدر و جدن. ثم پدر و جد نباشد کی؟ حاکم شهر است. ثم حاکم شهر نباشد کی؟ عدول مؤمنینن. اونجا ثم می گفتیم، ثم للترتیب. خیلی خوب، اگر کسی بگد ولایت پدر و جدم ثم دارد، یعنی اول پدر ولایت دارد
ثم جد،
ثم جد. اگر کسی اینو بگه این قول سوم درست میشه که باید رد به پدر بکنی. خب اگه پدر رو پیدا نکردی ثم به جد. اینجور قول سوم دلیل پیدا میکنه. ولی آقای سیفی در باب ولایت پدر و جد ترتیبی نیست، دوتایشون با هم ولایت دارن. در عرض هم ولایت دارن، پدر و جد در عرض هم ولایت دارن و میتوانن اعمال ولایت بکنن. بنابراین این چی؟ بنابراین این بیان تمام نمیشد و درست نیست. هر کدوم عقد فسخ شدنی نیست که عقد نکاح فسخ شدنه. تو مثال شما اگر عقد نکاح باشد هر کدوم زودتر عقد خوندن عقد او صحیح. باشه. اگر که اگر نه ببینید، یعنی این دختر که شما میخوان بگیرید باباش اجازه نمیده که دختر به عقد شما در بیاد، اما جدش با شما رفیقه. خب شما میرید از جد اذن میگیرید، عقدتون صحیح میشه با اینکه پدرش هست و پدرم میگه نخه نمیدم دخترم رو بیاد، اما پدر پدر گفت اشکالی نداره دخترم رو به دختر میدهیم به شما و اذن داد نکاح را، نکاح شما تصحیح میشه. درست توجه میکنید؟ یعنی هر دو ولایت بر بنت دارن، چه پدر چه جد، و لذا اگر هر کدوم عقدشو خوندن اونی که زودتر خونده عقد اون درست. البته خود دخترم باید چه بده؟ خود دختر باید نکاح را امضا کنه. اگر دختر امضا کرد صحیح. حالا اگر دختر نکاح یکیشون دوشنبه شوهرش داده عقد خونده برای یکیشون سه شنبه، دخترک دوشنبه را که زودتره امضا نکرد، گفت من دوشنبه را نمیخوام، داماد دوشنبه، من داماد سه شنبه را میخوام، داماد سه شنبه درست میشه، چون باید اذن دخترم باشه. خب یعنی نهایت چیزی که بر ولایت بر نکاحه این است که پدر و دختر ولی و بنت معن اجازه بده. بنت تنها نمیشه، ولی تنها نمیشه. پس بنابراین اگر دقت فرمودید اونی که قاعدتاً اونی که زودتر عقد خونده مقدم است به شرط رضایت دختر، اگر دختر متأخر رضایت داد گفت دوشنبه را نمیخوام، حالا عقد دوشنبه را هر کی میخواد خونده باشد، چه پدر چه جد، گفت داماد سه شنبه را میخوام، تموم شد، داماد سه شنبه درست. توجه فرمودید؟ در هر صورت ولایت جد و پدر ترتیب نداره، همزمان اینا هر دو تا ولیه، یعنی هم پدر هم جد پدری همزمان با هم ولی هستن و ترتیبی درش نیست. بنابراین این وچه سومی که شیخ می‌فرماید که اولا باید رد مال بشه به پدر آقای سیفی، اگر گشتیم پدر آقای سیفی رو نجستیم رد مال میکنم به جدش، اما تا مادامی که رد مال به پدر صحیح باشد امکان داشته باشد نمیشه رد مال به جد کرد. این دلیلی ندارد، چون ولایت اب و جد کنار هم در عرض همن، ترتیبی بینشون نیست، در طول هم نیست.
تو آن واحد که هم مخالف باشه، آن واحد یه نفر اون دست خواسته داری پدر میگه این کار نشه، جد بگه این کار بشه،
میشد تموم شد. همینا گفتم برای آقا میشه دختر اگر قبول بکنه، جد میگه که من اذن میدم، دختر میگه منم میخوام اینا، تمام شد.
یه برعکس پدرم میگه و در مخالفت
این بله؟ نه تو روایت میگه تو به پسر که پدر باشه میگه تو باید احترام چی؟ اون دستور اخلاقی است که احترام بابادو نگهدار، اونی که بابات میگه چیکار کن؟ قبول کن، دستور اخلاقی است، اونی میخواد قبول کنه قبول نمیکنه، ولی همون جد که اذن بده کفایه. این فرع اول. فرع فر اولمون معلوم شد. بریم فرع دوم. فرع دوم شیخ میفرماید حالا آقای سیفی رو فرض کنید صغیر، فرض کنید منتا پول داره، باباش میلیاردر بوده و الان پدرش که فوت شده است وصی و قیم و ولی ندارد. آقای سیفی پولایی که سهم الارث آقای سیفی صغیر است حاکم متصدی است، حاکم شهر، فقیه، فقیه متصدی است، اموال رو رسیدگی میکند. فقیه دید که یه خانه‌ای برای آقای سیفی بخره، پولا را نگه نداره، تبدیلش کنه به خونه، و یه خونه خرید با همین شرط بیع خیار. درست شد؟ پس فقیهی که حاکم شرع است برای صغیر خونه خرید با بیع خیار. با یه گفت آقا تا 6 ماه یه سال دیگه اگه من پولا رو آوردم معامله رو چه میکنم؟ فسخ میکنم. فقیه حاکم جامعه شرایط افتان قبول کرد، گفت باش، گفت باش، چون دید خونه رو داره نصف قیمت میخره. گفت خب نصف قیمت این خونه رو ما بخریم این که نمیتونه پولا جور کنه، بنابراین چه کرده؟ بردم دیگه، مصلحت معامله است برای طفل. خونه رو خرید برای آقای سیف. مشتری یعنی بایه، منی که پولا گرفتم و خرج کردم سر فرصت پولا آماده کردم، حالا که پولا آماده کردم آیا میتونم به یک حاکم شرع دیگه بدم و معامله رو فسخ کنم؟ یا باید به همون حاکم شرع اولی که خونه را برای این صغیر خریده است باید به او رد کنم؟
حاکم شرع مطلع و غیر مطلع.
بله دیگه، قصه را بهش میگم. خب آیا به حاکم شرع دیگری میتونم این پولا رد کنم؟ میگم آقا این پولا پولی خونه این بچه صغیره، بگیرین شما پولا، پس معلوم شد مالی این طفل صغیره، شما از این پول مراقبت کنین، منم معامله رو فسخ میکنم، نمیرم پیش حاکم شرع اول، به یه حاکم شهر دیگه، به یه فقیه دیگه مراجعه میکنن. میشد این کار رو کرد یا نمیشد این کار رو کرد؟ شیخ میگه خب اگر حاکم شهر به ما و حاکم شهر متصدی شده است، خب این یه حاکمه اونم یه حاکمه، چه اشکالی داره رد مال به یه حاکم شرع دیگه بکنم و توضیحی مطلبم بهش میدم، بعدم خونه ما معامله رو فسخ میکنم و پس میگیرم. لکن شیخ میفرماید مشروط بر این که رد مال به حاکم دوم و تصدیگری حاکم دوم مزاحمت حاکم اول محسوب و تلقی نشود. و الا اگر مزاحمت حاکم اول باشد جایز نیست. اگر یادتون باشد در باب ولایات تو بحث بله آخر ولایات یه بحثی را منعقد کردیم، جلد 7 آرا صفحه 373، الفرع الثالث هل یجوز مزاحمت فقیه لفقیه آخر. فل امور حسبیه. آیا یه فقیه میتوند با یه فقیه دیگه معارضه بکنه؟ یعنی این طفل صغیر یه فقیه اومد دست گذاشت رو این اموال و اموال را دارد چه میکند؟ اداره میکند تا طفل صغیر ما بزرگ بشد بهش تحویل بده. آیا یه فقیه دیگه میتونه از را برسه به این فقیهی که متصدیست بگید برو ببینم؟ این دومی اداره بکند، یعنی از اول خلع ید بکند. خب حالا به هر کیفیتی خلع ید از اولی بکند و خودش متصدی بشه، خب میتوند یا نه؟ این رو بحث کردیم اونجا، گفتیم نه جایز نیست. فقیهی حق مزاحمت با فقیه دیگر را ندارد. اگر یه فقیه دست گذاشته دارد اداره میکنه، کسی دیگه حق مداخله دارد اداره میکنه دیگه، بذار اداره شو.
یعنی که خود فقیه حدود میکنه
بگرد بله، بگرد دیگه من زمینی میاد و در نتیجه من که زمینی میاد بیان شما متصدی بشید و این دیگه مزاحمت نیست، این خودش رفته کنار.
میبینید فقیه کار ازش دیگه نمیاد،
هرکی هم داشت دیگه این کارها میشید. نه کار ازش نمیاد، باید رفع ید بکنه. تا رفع ید نکرده کسی حق ندار. لذا تو اوقاف هم قصه همین است، در بفرمایید ولی من لا ولی یه لح قصه همین است، در باب وجوه شرعیه قصه همین است، همه اینا همین داستان. هیچ فقیهی حق مزاحمت با فقیه آخر را ندارد و این ثمره خیلی مهمی دارد. باشه، حق نداره مداخله کنه. یعنی فقیه متصدی این طفل صغیر پولا را گذاشته است برای تو طفل صغیر، کجا؟ تو بانک سپرده کرد، سودش داره همجور میاد روش، میگه هر وقتم که بزرگ شد سن قانونی حسابشو بهش تحویل میده. به نظر من این سپرده کردن پول خسارت اصلا، مال داره از بین میره. به نظر من باید بیفته تو گردش اقتصادی و کارخونه ای، منزلی، زمینی، یه چیزی برای این طفل صغیر بخری. لکن اون فقیه گوشت از تو بانک، من نمیتونم برم از تو بانک درارم آب باش مثلا برای زمین بخرم یا کارخونه بخرم، چون فعلا اون متصدی است. یعنی ولو نظر من با نظر او تفاوت دارد، من حق مزاحمت برای او ندارم، او متصدی است تمام و این باشه، او متصدی شده، اون دیگه کاری به من نداره. ولذا این نکته خیلی مهمی است. حالا چون مرگ بر آمریکا هم امرو روزشه، ولذا این که در داستان ولایت فقیه هم همین است. وقتی یه فقیه ید گذاشت نسبت به امور مملکت، توجه میکنی؟ و متصدی شد، دیگه فقیه دیگری حق چه نداره؟ حق مزاحمت نداره. کل امور به عهده اوست. او متصدی شده و وقتی او متصدی شده است، طبق رأی و نظر خودش و اون چی که تشخیص مصلحت میدهد انجام میدهد. دیگری حق مزاحمت با او ندارد. و این چیه؟ ثمره مهم نیست. توجه میکنید؟ یا مثلا در اوضاع عراق فعلیاً خب فقیهی که متصدی اوضاع عراق است فعلیاً مثلا آیت الله سیستانی است، بنابراین امور عراق به عهده ایشون است، کسی دیگه حق مداخله ندارد. توجه میکنید؟ چون او دست گذاشته الان و بله، حالا رو مبنای خود آقای سیستانی که میگه ولایت فقیه مبتنی است بر اینکه خود مردم بپذیرند و بخواهند، او وقت مشروعیت پیدا میکنه. خب نه، اون همین دیگه، اون میگه مشروعیتش مبتنی بر پذیرش مردم است. یعنی اگر فقیهی باشد ولی مردم نخوان فایده نداره، باید مردم بخوانش. اون وقت وقتی مردم خواستن مشروعیت پیدا میکند و مبسوط الید میشد، میتوند اعمال ولایت بکنه. خب حالا رو مبنای خود ایشون امور عراق متصدیش ایشونه، خب کسی حق مزاحمت ندارد. امور ایران متصدیش رهبریست، خیلی خوب، کسی حق مزاحمت ندارد. ولو کان فقیهن، نهایت میتواند به قول آقای وکیل اگر چیزی به نظرش میرسد پیشنها النصیحت لعیمت مسلمی، او اشکالی ندارد، مداخله نمیتوند بکنه، تو برو کنار تا من بیام نمیتوند بگه. بله میتوند بگه آقا شمایی که جناب عالی که متصدی هستین به نظر میرسد اگر این کار اینجا انجام بشود صلاح مملکت درشه بهتر است، او اشکالی ندارد، پیشنهاد النصیحت لعیمت المسلم، اما تصدیگری لا یجوز. این بحثی بود که تو باب ولایات کردیم که لا یجوز لفقیه ان یزاحم فقیها آخر، حق مزاحمت فقیه دیگری را ندارد. بنابراین یه وقتی در این شهر یه مدرسه ای را مثلا بنا کرد یا آقایی به وکالت از یه مرجعی، خب مدرسه که تموم شد و ساخته شد و اینا اومد یه آقای دیگه صندلی گذاشت و نشست دمی در این مدرسه و کاشیارم گفت بکن این دو، کاشیارم کندند و مدرسه را این آقا تصرف کرد، این آقا هم به وکالت یه فقیه دیگر. درست نیست؟ اونی که اول دست گذاشت و متصدی شد و این فرقش همین است. تصدی نمیشه، اگر این متصدی شد خلاص شد. لا یجوز مزاحمت فقیه لفقیه آخر، اگر شما اینو نپذیری پس الان باید بگن که جایز است که یه فقیهی قیام کند و فقیهی رو که بر سلطه هست پایین بکشه، خودش بشینه سر جاش. نمیشه، چون مزاحمت فقیهی با فقیه دیگه جایز نیست.
نمیشه
یا نمیتونه، نه مشروع نیست، جایز نیست. با مسئله داریم شرعن جایز نیست، بیان تو مسئله خودمون و این مسئله خیلی مسئله مهمیه، خیلی ثمره داره. مطلقا اگر کسی متصدیش خودش متصدی شده انجام بده تموم شد و بقیه تکلیفی ندارم. اگه دستی من بود چی کار میکردم؟ حالا که دستت نیست، نه پس من برم به زور ازو بگیرم، من این کارا رو میکنم؟ نه، تو حق نداری بری به زور بگیری، چون او الان متصدیست. وقتی او متصدیست ببینید، پس این خیلی قضایایی واقع شده است که نباید واقع میشد. خب فقیه نیست، مشروعیت ندارد اصلا اون قصه. ما داریم فقیه را میگم، تو داری خلیفه یه بلا فصل منصوص را میگو که بله؟ عدله چی را را ما داریم قصه فقه حتی امور حسبه را میگم. در امور حسبه فقیهی که متصدیست کسی حقش ندارد که باش معارضه بکند، ولو کان فقیه هم. این آقا متصدیست، اونجوری که صلاح میدوند انجام میده، حق نداری تو باش. یعنی فرض کنید اخماسو بردن برای این آقا، زکواتو بردن برای این آقا، وجوه شرعیه رو بردن برای این آقا، این آقا هم گرفت گذاشت تو خونش. خیلی خوب، حالا من میگم اینا اگه دستی من بود، او میدونی من باش چیکار میکردم؟ این بلد نیست، من برم تو خونه اون آقا هلش بدم کنار، پولا رو بردارم و بیارم، میشه؟
نه.
وقتی پول رفته دست اون آقا، خودش متصدیست، چی کارم میکنه؟ به من ربطی نداره، مسئول شرعن و قیامت خودشه، باید جوابشو خودش بده. پول اگه امید دستی من، وقت من میشم مسئول و من میتونم متصدی بشم. وقتی نیمت که نه، تمام شد. بنابراین ببینید، این نکته نکته مهمی است. شیخ میگه اگر رد سمن، اگر رد سمنی که من میخوام رد بکنم، من از فقیه اول خریدم، یعنی من از فقیه اول خونه رو فروختم به فقیه اول برای آقای سید، بعد شرط رد سمن کردم، حالا سمن رو میخوام برم تحویل بدم به فقیه دوم، آیا میتونم سمن رو تحویل بدم به فقیه دیگری و معامله رو فسخ بکنم؟ شیخ میگه بله، مشروط به این که تصدی فقیه دوم چه نباشد؟ مزاحمت با فقیه اول نباشد. و الا اگر تصدیگری فقیه دوم مزاحمت با فقیه اول ایجاد میکنه، اصلا برای فقیه دوم جایز نیست پولو بسونه. خب یعنی میبینم اگر من این پولو بسونم، خب اموال سیفی صغیر به ید فقیه چیست؟ اوله. حالا این جزئیش اومد دست من، درسته؟ و من در این جزء بخوام این جزء رو اداره بکنم، این مزاحمت با اون اداره بقیهشه که دست فقیه اول است، اصلا جایز نیست من بسونم. توجه کنید، بعد بگم که برو بده همون آقا، توجه کردی؟ برو بده خودش، من نمیگیرم این پولا. پس بنابراین یا علاوه فرضی که گرفتم باید چی کنم؟
رد کنم
بفر آقا اینو آورده است، پیش من داده است و همچی گفته، من رد میکنم خدمت خودتون، ببینید که باید چی کار بکنید. و الا در فرضی که رد سمن به فقیه دوم چه نباشد؟ مزاحمت فقیه اول نباشد، اشکالی نداره. اون ولیه، اینم ولیه. اما اگر مزاحمت صادق باشد جایز نیست اصلا بگیرد. باید بگه برو بدون همون آقا. ترجمه کنیم
چی؟ جایزی طرف اصلا عراقه میخواد تو دورگه به خیالش تمومه اونجا میتونه بده که معامله قصد کنه. اگه به خودی برسه تو ایران یک دور میشه معاملش قطعی. اگه اون بخواد بگیره بازم میشه
اشکالی نداره حالا اینجا بگیرد و رد کنه که اون بتوند معاملش رو میخواد فرض کنه. علی ای حال باید صدق مزاحمت نکنه. اگر صدق مزاحمت نکنه ببینید چون این فقیه متصدی با اون فقیهی که متصدی نیست ولایت هر دو دارن، لکن اونی که متصدی است این حق ندارد معارضه کنه. بنابراین وقتی او متصدی است این حق ندارد معارضه کند. اگر مزاحمت و معارضه نیست میتوند بگیر. اگر مزاحمت و معارضه صدق میکند حق ندارد فقیه دوم بگیره و باید ارجاع بدهد به فقیه اول. و به حسب ظاهر مسئله در قضایای امور مالیه و ولایات و اعمال ولایات، یعنی تو همه قصه امور حسبه، بله صدق مزاحمت میکنه. یعنی اگر کسی فرض بفرمایید اجاره یه موقوفه را که الان موقوفه متولی ندارن، خب وقتی موقوفه ایست که متولی ندارد کی متولیش میشه؟ فقیه. فقیه باید متولی بشه و به مصرف برسونه وقتی متولی خاص ندارد و کسی متصدی نیست. حالا یه فقیه متولی یه موقوفه شده، حالا یه مستاجرش اومده پول اجارشه داره به من میده. خب من اگه این پولو بگیرم عملا گرفتن این پول چیه؟ مزاحمت با اونه چون اون متصدیه این وقته. وقتی اون متصدیه این وقته من حق ندارم بگم، باید میگم برو بده به خودش، برو بده به خودش. توجه میفرمایید؟ و لذا بله اینو فراموش نکنید. به حسب ظاهر در داستان امور حسبه اگر یه فقیه متصدی شد، اینی که کس دیگری بیاد و دخالت بکند صدق مزاحمت میکند. مگر مثلا مثل وجوه شرعی یا اینا باشه، رفته با یه آقای دست گردون کرده، خب اگر اون آقا بهش گفت باید بیاری همینجا بده یا اگه جای دیگه رفتی دادی به شما اجازه نمیدم بری جای دیگه بده. یه وقت اونی که میخواد بدد و دست گردون کرده، یا آقا من که با شما دست گردون کردم که حالا حجم برم بیام درست بشه، بعد که برگشتم حتما باید پولو به خودتون بدم، یا به هر حاکم شرعی که دادم اشکالی نداره، میگه نه برو به هر کی میخوای. و اگه خودش گفت برو به هر کی میخوای بده اجازه داد. اگرم گفت باید بیای اینجا بده، باید بیاد اینجا بده. اگرم مطلق گذاشت در باب وجوه هیچی نگفت، به هر کی طرف بدهد چیه؟ براءت ذمه پیدا میکنه. ترجمه میکنید؟ چون حالا به این نداد رفت به او داد، مانعی نداره. در باب وجوه شاید مطلب این باشه. با این حال در باب وجوه هم میبینید بعضی آیون میگن که مقلدین ما وجوه رو باید منحصرن به ما بدن و رسید از ما بگیرن، و اگر به ما ندن و رسید از ما نگیرن بری از ذمه نمیشد طرف. در جمعه میبینیم که بعض آقایون این رو میگن. خیلی خوب، یعنی که ان وجه نیامده را به حساب خودش دارد منظور میکنه، و اگر این وجه به دیگری داده بشه این رو معارضه دارد تلقی میکنه. توجه میفهمید؟ خب ولی گذشتگان ما اینجور نبودن. آمد بله پولی بدد به مرحوم آیت الله خویی تو حرم آست عبدالعلای سبزواری نماز میخون. یا آست عبدالعلا رو نشنش دادن. رندایی در نجف بودن از این کارا میکردن. گفت که ازش پرسید آقای خویی را میخوام. گفت چیکار داری؟ گفت میخوام وجوه همو بدن. آست عبدالعلا رو نشون داد. گفت آقای خویی برو بشن. اونم که نمیشناسد که. درست؟ رفت داد و دست آقا رو بوسید و پولم داد و اومد. فردا به رفقاش نشون داد. من دیرو رفتم پیش آقای خویی پولم بشنم. در اینکه خویی نیست. و این گفت این آقای خویی نگو اون بابا سری کارش گذاشته. خیلی خوب. گفت این آقای سبزواریه این که خویی نیست. اومد گفت آقا شما آقای خویی هستیم. گفت نه من خویی نیستم من که سبزوار. گفت بس من دیروه شما پول دادم. گفت بله داد. توجه میکنی؟ روش نشد پولا رو بگید پس بدی. بعد رفت پیش آقای خویی. گفت آقا قصه ما این شد. دیرو یکی رو به ما نشون دادن. گفتن یا آقای خویی ما هم رفتیم پولا رو بشتیم. حالا امرو فهمیدیم اشتباه بهمون نشون دادن. آقای خواهی بهش گفت به کی دادی؟ گفت دادم آقا سب دول علا سب دول. گفت چقدر بود؟ گفت فلان مبلغ. رسیدش نمیش بشتیم. با اشکال من. با سب دول علا هم که داده باشی مثل این از که به من داده ای. مانعی ندارم. رسید نمیش بشتیم. یا باز به این قصه برای آقای مکارم واقع شده بود. اون روز که 100 میلیون پول بود یه 100 میلیون آورده بود داده بود آقای مکارم واسطه رسید گرفته بود. بعد که برده بود برای صاحب وجه گفته بود من مقلد مکارم نیستم که من مقلد سیستانی رسیدی سیستانی رو باید به من بینید. من این رسیده نمیخوام. اینم پولا داده بود آقای مکار. رفته بود پیش آقای مکارم گفته بود آقا 100 میلیون رو برگرد واسط آمد ببرم اونجا. آقای مکارم هم گفته بود خر برفت و خر برفت و خر برفت. خیلی خواب. خب گفت پس من این گفته واسطه یعنی صاحب وجه رسیدی شما رو برگرد اونجا. گفته رسیدی اونو میخواد. آقای مکارم به آقای شهرستانی سید جوادی زنگ زده بود که اینجور شده منم پولا هزینه کردم. آقای سید جوادی هم گفته بود اشکال ندارد ما قبول داریم. رسیده نوشته بود بده. اگه میگفت قبول ندارم نه دیگه باید برمیگردم. گفته قبول ندارم. خب این شیوه و سنت بوده است. یعنی اگر میرفتن و اگر میگفتن پول مال یکی دیگه است نمیگرفتن آقایون. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر میمد پیش یه آقایی میگفت آقا من مقلد شما نیستم مقلد فلانی هم ولی این وجوه من از شما بگیرین میگفت برو بده به خودش برو بده به خودش ببین بدن به خود اون آقا. اینجا آورده ای چیکار؟ در جمعه یعنی یه نزاحت و یه قداستی حاکم بوده است. با اون قداست و با اون نجابت کسی مداخله در امور دیگری نمی کرده و شرعن هم جایز نیست. و الا اگر قرار باشد که کسی در امر دیگری مداخله کنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. سنگ رو سنگ بند نمیشه. این میخواد تو اون اوقاف مداخله کند، اون میخواد تو این مدرسه مداخله کند، اون میخواد تو وجوه اون مداخله، اون میخواد تو حکومت اون مداخله کند. این که سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون ما یه فقیه که نداریم. ربما عشرات، ربما مئات فقها داریم. اگه بنا باشد تداخل باشد و تزاحم باشد، این که اصلا میشد چی؟ هرج و مرج کامل، یعنی از ملوک و توایفی هم خارج میشد، یک هرج و مرج کامل میشد. لذا شارع جعل کرده است عدم جواز مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر. و تو مسئله مون شیخ میگه اگر رد به فقیه دوم مزاحمت فقیه اول نباشد جایز است، و اگر مزاحمت فقیه اول باشد لا یجوز. هازا کلو تو امر ششم. حالا از سابه انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.